اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در وجوهی که استدلال شده بود برای حرمت اعانه بر اسم نسبت به وجه چهار روم در بررسی وجه چهار روم نتیجه بحث این شده بود که به صورت فل جمله وجه چهار روم قابل قبول هست ولی نه بل جمله، یعنی بر اساس همون تفصیل سابق بین مواردی که ایجاد مقدمه حرام مصداق سوق دادن غیب به حرام باشد، در اون موارد قابل قبوله که ایجاد مقدمه حرام به حکم عقل قبیح حساب می شود و موجب استحقاق ذم و عقاب هست، اما در جایی که از این قبیل نباشه محل اشکال هست. وجه پنجم در این قسمت که ادله حرمت اعانه بر اسم باشد تمسک به اجماع و تسالم هست. در کتاب قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی به عنوان دلیل چهارم بر حرمت اعانه بر اسم اجماع ذکر شده. اجماع و اتفاق فقها، ادعا شده که اجماع و اتفاق فقها بر حرمت اعانه بر اسم هست، چون در موارد متعددی میبینیم که در کلمات فقها وارد شده برای اثبات حرمت بعضی از افعال استدلال میکنن و تعلیل میکنن حرمت اعانه را به اینکه این از موارد اعانه بر اسم هست. این استدلال برای حرمت به این قاعده نشون دهنده این هست که این قاعده از مسلمات هست و مفروغ عن هست به عنوان یک کبرا روین حساب در صغریات و در تطبیقات ارجاع به این قاعده داده می شود. تقریب استدلال به اجماع این هست، اما مناقشه‌ای که نسبت به این اجماع به ادعای اتفاق وجود داره، مناقشه اول که در خود همون قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی هم آمده است عبارت از اینه که به اتفاق در امثال این موارد نمیتوان استدلال کرد، چون مسئله با توجه به وجوه دیگه‌ای که برای حکم در مسئله ذکر شده من الآیات و روایات و حکم عقلی که قبلاً تقریبش ذکر شده، با توجه به وجود دیگه‌ای که برای حکم در مسئله وجود داره، دیگه اجماع تعبدی به عنوان حجت مستقل بر حکم در مقام پیدا نمیشه. اگر اتفاقی هم باشد اون اتفاق مستند به وجوه نقلیه یا عقلیه دیگر هست یا اینکه لااقل محتمل المدرکیه میشه، دیگه اجماع تعبدی در مقام محقق نمیشه. این مناقشه اول. مناقشه دومی که نسبت به استدلال به اجماع وجود داره اینه که از نظر سقروی تحقق اجماع در مسئله محل اشکال و مناقشه هست، به جهت این که قبلا هم اشاره شده بود در این بحث، این جهت که در کلمات فقها آیا قاعده حرمت اعانه بر اسم آمده است یا نه، با توجه به فهم و تطبعی که شده، اولین موردی که می‌بینیم استدلال به این قاعده شده، استناد به این قاعده شده و این قاعده مطرح شده در کتب فقهیه، از زمان مرحوم شیخ طوسی هست. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، در کتاب مبسوطشون، در دو مورد برای اثبات حرمت بعضی از اشیا، بعضی از امور، استدلال به این قاعده حرمت اعانه بر اسم کردن، یکی در مسئله مستحق الزکات، یکی هم در مسئله حکم بین معاهدین و معادنین. بعد از مرحوم شیخ در کلام مرحوم محقق، در کلام مرحوم علامه، بعضی از فقهای دیگر این استدلال و این استناد آمده است، ولی قبل از مرحوم شیخ در کلمات فقهای سابق اینطور نیست که این امر، این قاعده اومده باشد. پس اتفاق فقها محرز نیست در این مسئله حرمت اعانه بر اسم. علاوه بر این که علاوه بر مناقشه اول که مدرکی بودن یا محتمل المدرکی بودن اجماع هست، مناقشه دوم در اجماع اینه که از نظر سقروی اتفاق علما احراز نشده. در کلمات فقهای دیگر غیر از مرحوم شیخ طوسی، قبل از مرحوم شیخ طوسی، این مسئله نیامده است تا ما اتفاق اینها را به دست بیاوریم. این هم مناقشه در وجه مناقشه در وجه پنجم که تمسک به اجماع بود. نتیجه بحث در این قسمت که تمسک به ادله متعدد برای اثبات حرمت اعانه بر اسم باشد، نتیجه بحث این شد که از وجوه پنجگانه‌ای که برای اثبات حرمت اعانه بر اسم به اونها استدلال شده بود، فقط وجه سوم که تمسک به ادله نهی از منکر، اون هم به تقریب ثانی اون، بله، وجه سوم تمسک به ادله نهی از منکر به تقریب ثانی اون، و وجه چهارم که حکم عقل باشه به صورت فعل جمله مورد قبول قرار گرفته. و حاصل این دو وجه این شد که در ایجاد مقدمه حرام و موارد اعانه بر اسم به عنوان قاعده عام باید تفصیل بدیم بین مواردی که ایجاد مقدمه کار حرامی که از غیر صادر می شود، ایجاد مقدمه اقرا و ترغیب عملی و سوق دادن غیر به حرام حساب می شود، بین این موارد و بین مواردی که اقرا و ترغیب عملی به حرام حساب نمی شود باید تفصیل بدیم. نتیجه این که باید تفصیل بدیم، در جایی که ایجاد مقدمه حرام سوق دادن غیر به ایجاد حرام و اتیان حرام حساب بشود، بله ایجاد مقدمه جایز نیست. ولی اگر ایجاد مقدمه از یک شخص مستاق اقرا و ترغیب غیر به انجام معصیت حساب نشود، مانعی نداره، یعنی دلیل بر حرمت نداریم. ضابطه این تفصیل هم این بود که اگر مقدمه از مقدمات غریبه تحقق حرام باشد و فرض هم فرض انحصار مقدمه باشد، به طوری که اگر معین این کار را انجام ندهد، شخص دیگری این مقدمه را انجام نمیده برای آسی، اگر مورد از این قبیل باشد، در این موارد هست که سوق دادن به حرام حساب می شود و جایز نیست. این نتیجه بحث در ادله و وجوهی که برای اثبات حرمت اعانه بر اسم مطرح شده در کلمات. بعد از بیان ادله قول به حرمت اعانه بر اسم، نوبت میرسه به وجوه و ادله قول به عدم حرمت اعانه بر اسم، قول به جواز اعانه بر اسم به نحو مطلق. مرحوم آقای خویی بعد از مناقشه در ادله حرمت اعانه بر اسم، بعد از اینکه در اون ادله مناقشه کرده، برای جواز اعانه بر اسم در مطلق معاصی الا ما خرج به دلیل، که مثال اعانه بر ظلم از موارد ما خرج به دلیل هست، برای جواز اعانه بر اسم در مطلق معاصی الا ما خرج به دلیل به وجوهی استدلال کرده اند که باید ببینیم اون وجوه تمام هستند یا تمام نیستند. وجه اول برای جواز اعانه بر اسم اینه که در کلمات مرحوم خویی، این بحث در مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 183 به 184 این بحث اونجا عنوان شده. وجه اولی که برای جواب اعانه بر اسم بیان شده اینه که این جواز و عدم الحرمه مقتضای اصله. وقتی ما دلیل پیدا نکردیم بر حرمت اعانه بر اسم، اگر شک بکنیم و مقتضای اصول ترخیصیه جواز و عدم حرمت هست، تمسک میکنیم به کل شیء لک حلال به دلیل براءت. ادله ترخیصیه در موارد شک در تکلیف تحریمی، اون ادله اصول اقتضا میکنه که این مورد جائز باشه و حرمتی در کار نباشه. این وجه اول. خب معلومه که این وجه اول که تمسک به اصل عملی هست، در صورتی قابل پذیرش هست که در بحث قبلی اون ادله حرمت بر ادله حرمت اعانه بر اسم را قبول نکنیم، و الا اگر اون ادله بعضی از اون ادله را بعضی از ادله حرمت بر حرمت اعانه بر اسم را قبول بکنیم ولو در بعضی از موارد هم قبول بکنیم، نسبت به اون موردی که وجدنا دلیل بر حرمت اعانه بر اس دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. اصل عملی در جایی مجال دارد که ادله اجتهادیه تمام نباشه. این وجه اول. وجه دومی که در مصباح الفقهاء به او استدلال شده برای جواز اعانه بر اس به نحو مطلق الا ما خرج به دلیل، اینه که فرمودن که اگر اعانه بر اسم جایز نباشه لما جاز سقی الکافر، لازمه عدم جواز اعانه بر اسم اینه که آب دادن به کافر جایز نباشه. چرا؟ چون آب دادن به کافر ایجاد مقدمه فعل حرام از شخص آخر هست، از مصادیق اعانه بر اسم. به خاطر اینکه مسلمان وقتی آب را به کافر میدهد، این آب که به بدن کافر اصابت بکنه، ملاقات بکنه، این آب میشه آب نجس، و کافر که این آب را میخواد بخوره به خاطر تشنگی هم این آب را بخواد بخوره، شیء نجس را میخورد. خب این چه کسی سبب شده است برای تحقق حرام که شرب نجس باشه از کافر؟ اون شخص مسلمانی که آب به او داده. فرمودن لو لم تجز الاعانه علی الاس لما جاز سقی الکافر لکونه اعانتن علی الاس. چطور اعانه بر اس چطور ایجاد مقدمه حرام میشه؟ لتنجس الماء بمباشرته یا فیحرم علیه شربه. وقتی که نجس شد بر خود کافر شرب نجس حرامه، این خوردن میشه مصداق معصیت و حرام، و بله مقدمه ایجاد حرام هم آب داده نیست که مسلمان در آب داده نیست که مسلمان انجام داده و آب را در اختیار کافر قرار داده. اگر اعانه بر اسم جایز نباشه لما جاز سقی الکافر، به صورت قیاس استثنایی از بطلان تالی کشف میکنیم بطلان مقدم را، و حال اینکه سق جایز هست بلا اشکال. سقی که جایز بود و عدم جواز سقی وقتی باطل بود، نتیجه میگیریم که پس اعانه بر اسم حرام و غیر جائز نیست بلکه جائز هست. سقی از کجا میگید جائز هست؟ سقی حتی به کافر و آب دادن به کافر این جائز است. اینو از کجا استفاده کردید؟ میفرماید که به خاطر اینکه در روایت اومده ان الله یحب ابراد الکبد الحراق. این دیگه از بله اموری است که مطلوب خداوند متعال هست به نحو مطلق، که جگر آتشین را خنک کردنش این مورد محبت و مطلوبیت خداوند متعال هست. خب اینجا بله در این نسبت به سقی کافر که نمیشه گفت جائز نیست، سقی کافر جائز هست. اگر اعانه بر اس جائز نبود، سقی کافر هم باید جائز نباشه به حرام. وقتی که سقی کافر جائز بود و تالی باطل بود، از بطلان تالی کشف میکنیم بطلان مقدم رو. خب اگه کسی بگه که در اینجا این که سقی کافر جائز هست، این که سقی کافر جایز هست به خاطر اینکه اصلا در این موارد کار حرامی از شخص کافر صادر نمیشه، کار حرامی صادر نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شخص کافری که در حال تلف شدن هست، در حال تلف شدن هست، این خوردن آب نجس که برای او محظور نداره، به خاطر استرار سقط جایز هست. بله، به خاطر استرار شرب ماء نجس میشه جایز. وقتی که شرب جایز شد، سقطش هم دیگه ایجاد مقدمه حرام نمیشه، دیگه مسئله خارج میشه از موضوع بحث و از مورد بحث، مسئله خارج میشه. ایشون فرمود که اگر کسی بخواهد به این نحو از این وجه ثانی جواب بدهد و مناقشه بکنه در وجه ثانی، اعتذار بکنه از این وجه ثانی به این که عمل از کافر به نحو حرام مقدم نمی، به نحو حرام محقق نمی شود به خاطر اینکه استرار به خوردن دارد، جواب این حرف اینه که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. کافر ولو الان مستر هست، مستر به خوردنه، ولی این استرار به شرب نجس به خاطر سوی اختیار خودش محقق شده. چون این کافر بله، این که کفر را اختیار کرد و اسلام نیاورد، این که غیر اختیاری نیست، که اختیاری هست. چون کافر شده، به خاطر کافر شدنش این آب الان تنجس پیدا کرده، و الا اگه کافر نبود این آب که به بدنش برخورد می کرد نجس نمی شد و در نتیجه استرار به شرب نجس پیدا نمی کرد. درسته اینجا فعل بالفعل کافر مستر به خوردن شرب نجس هست، مستر به بله به شرب نجس هست، به خوردن آب نجس هست، استرار به این جهت داره. ولی این استرار ناشی از سوی اختیار هست، و استرار ناشی از سوی اختیار لا ينافل اختیار، ولو خطابن هم نباشه، ولی ملاکن عمل مبغوضیت خودش را داره دیگه. این وجه دوم برای اثبات جواز اعانه بر اسم. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ مناقشه و ملاحظه‌ای که نسبت به این وجه دوم وجود داره اینه که اولا این بله وجه ثانی، این استدلال به قیاس استثنایی متوقف بر اینه که ما در مورد کافر قائل به نجاست کافر به نحو مطلق باشیم، ولی اگر در کافر قائل به نجاست نشیم، تفصیل بدیم بین کافر کتابی و کافر غیر کتابی، یا حتی در کافر غیر کتابی هم قائل به نجاست به معنای نجاست ظاهریه نشیم، بلکه نجاست رو حمل بر همون خباثت باطنی بکنیم، بگه این استدلال تمام نیست. این یک امر که استدلال متوقف بر اینه. امر دیگه که تمامیت وجه ثانی متوقف بر اون هست اینه که کفار هم مکلف به فرو باشن، و الا اگر کافر مکلف به فرو نباشد، این شرب نجس برای او حرمتی ندارد. خب وقتی تحققش از او حرام نباشه، دیگه ایجاد مقدمه او مساوی این مطلب نمیشه دیگه. ایجاد مقدمه برای شرب نجس مساوی اعانه بر اسم نخواهد بود. خود مرحوم ولو در تکلیف کفار به فرو اختلاف نظر هست و به نظر میرسه که قول صحیح همین باشه که کفار مکلف به فرو هستند، ولی خود مرحوم آقای خویی جز کسانی هست که قائل به این هستند که کفار مکلف به فرو نیستند. کفار مکلف به فرو نیستند. رو این حساب بر اساس مبنای خود مرحوم آقای خویی این استدلال، این وجه ثانی تمام نمیشه. چون کفار وقتی مکلفه به فرو نبودن، شرب نجس از کافر حرام نیست تا ایجاد مقدمه برای این حرام از مصادیق استرار از مصادیق اعانه بر اس باشه. این امر ثانی که استلال متوقف بر اون هست. جهت دیگه‌ای که موجب میشه این استدلال و این وجه ثانی تمام نباشد اینه که ولو ما قائل به تکلیف کفار به فرو بشیم و شرب نجس را از کافر هم مصداق معصیت بدانیم، ولی اونچه که در محل بس ما دنبال او هستیم اینه که اعانه بر اس به حسب حکم اولی آیا جائز هست یا حرام هست. ممکنه اعانه بر اس به حسب حکم اولی حرام باشد، ولی به خاطر مزاحمت با یه تکلیف اهم اشکالی در اعانه بر اسم نباشه. این موردی که شما به او استدلال کردید که سقی کافر باشه، آب دادن به کافر باشد، در این مورد ممکنه کسی بگه که حتی قائلین به حرمت اعانه بر اسم هم میگن که ولو اعانه بر اسم به عنوان اولی حرامه، ولی اینجا مزاحمت به یه امر آخری داره و اون اینه که یه تکلیف دیگه ای هست که ما باید ما باید نسبت به غیر کافر حربی یا حتی در بعضی موارد ممکنه نسبت به حیوانم باشه که حیوان را هم نگذاریم که از روی تشنگی بمیرد. این که معمول هستیم به سقی کافر، حداقل در غیر کافر حربی معمول به سقی کافر، بلکه حتی معمول به سقی حیوان هستیم تا در جایی را که میبینیم که از تشنگی داره میمیره. به خاطر اینکه در بعضی از روایات هم اومده که این ولو قتل حیوان فی حد نفسی مانعی نداشته باشه در موارد موذی بودن یا حتی موذی هم نباشه، حیوان غیر موذی کشتنش جایز نباشه، ولی کشتن او به تشنگی دادن حیوان این جایز نیست. خب در جایی که ما میبینیم که حیوانی در از آتش میمیره، اونجا امر به سقی نسبت به حیوان هست، نسبت به کافر هم به همین صورت. خب اینجا چون در این مورد که نجات دادن نفس کافر از مرگ هست به خاطر تشنگی، در اینجا چون ما تکلیف به سقی داریم و این تکلیف اهم هست از حرمت اعانه بر اسم، اینجا دیگه اعانه بر اسم حرام نیست، اینجا ایجاد مقدمه حرام نیست. این استدلال حاصل امر سوم در مناقشه نسبت به این استدلال این هست که اونچه که در محل بحث ما داریم، در مورد بحث داریم، اینه که اعانه بر اسم به عنوان اولیش حرام هست یا به عنوان اولیش حرام نیست و جایزه. در این مورد خاص اعانه و ایجاد مقدمه جایز هست حتی اگر اعانه بر اسم به نحو مطلق هم حرام باشد. چرا؟ چون اینجا از موارد تزاحم به تکلیف اهم. خود مرحوم آقای خویی هم در موارد دیگه هم این قاعده را خودشون هم ملتزم هستند که هر امری که مورد تکلیف الزامی باشد، چه تکلیف الزامی وجوبی چه تکلیف الزامی تحریمی، اگر مزاحمت داشته باشد به امر اهم، به تکلیف اهم، وظیفه مکلف رعایت اون تکلیف اهم و اون تکلیف مهم مخالفتش مشکلی نداره. خب اینجا میشه از این قبیل دیگه. پس وجه ثانی برای اثبات جواز اعانه بر اسم تمام نیست. وجه سوم که در مصباح الفقهاء به او استدلال شده بود برای جواز اعانه بر اسم الا ما خرج به دلیل، اینه که فرمودن روایات مستفیضه‌ای که دلالت میکند بر جواز بیع عنب و تمر و عصیر عنب و تمر به کسی که اینها را خام درست میکنه، یا بیع خشب به کسی که با این خشب ابزارالات موسیقی درست میکنه، ما روایات مستویزهی داریم که دلالت بر این جهت داره. خب اینها تأمل در این موارد بکنیم، اینها از موارد ایجاد مقدمه حرامه، از موارد اعانه بر اسم هست. در این موارد که اعانه بر اسم جایز میشه به خاطر روایات مستویزه، با عدم قول به فصل حکم در غیر این موارد هم جایز میشه. برای غیر مورد روایات هم میتوانیم قائل به جواز بشیم از دو راه، یکی از راه عدم قول به فصل، یکی از راه تعلیلی که در اون روایات بوده که قبلا هم اشاره شده بود. در بعضی از اون روایات امام علیه السلام فرمود که شمایی که انگور رو میفروشید در حالی میفروشید که حرمتی در کار نیست، از ناحیه شما ارتکاب سوی محقق نمیشه. اونها به اون کسی که خریدار هست، او در مسیر حرام از او استفاده میکنه، اون باعث نمیشه که کار شما حرام باشه. با تعلیلی که در اون روایات هست، مقتضای تعلیل اینه که غیر موارد منصوصه هم در اونها هم اعانه بر اسم جائز باشه. در روایت، حالا در بعضی از روایات این تعبیر بود که اذا بعته قبل ان یکون حراما فهو حلال فلا باس به، یا در روایت حلوی بود که قبلا این روایات خونده شده، در روایت حلوی بود که لا بأس به تبیعه حلالا فیجعله حراما ابعده الله و اسحق. این کار تو مانعی نداره، فروختن انگور مانعی نداره. شما انگور رو که انگور که شیء حرامی نیست، خوردنش که حرامی، شما به وصف حلال این رو میفروشید، او در مسیر حرام استفاده میکنه، این مشکلی در این جهت نیست. خب این از این روایات حکم عام استفاده میشه. این تعلیل اقتضا میکنه تعمیم حکم نسبت به غیر این. این وجه سوم که استدلال به روایات وارد در بیع عنب و تمر و بیع خشب ممن یجله برابط. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ این بحث قبلا عنوان شده بود در همون استدلال به روایات در وجه ثانی. اونجا مطرح شده بود که روایات دال بر جواز داریم، ولی مثل مرحوم امام در استدلال به این روایات مناقشه کرده بودن. مناقشات مرحوم امام قبلا مطرح شده در اون بحث سابق، و از این مناقشات جواب داده شده، از مناقشه یا بلکه مناقشات ایشون جواب داده شده، و به نظر رسید که استدلال به این روایات برای اثبات جواز به این روایات می شود استدلال کرد برای جواز اعانه بر اسم و عدم حرمت، روی این حساب این روایات را، این به وسیله این روایات، اون روایات دال بر حرمت آن بر اسم را باید توجیه بکنیم، حمل بکنیم. جواب از مناقشه مرحوم امام در بحث قبلی عنوان شده، ولی اینجا دو تا هم به عنوان تنبیه در ذیل این وجه ثالثی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده جای بله تذکر داره. تنبیه اول اینه که غایت چیزی که از این روایات استفاده میشه، از این روایات وارد در مورد خاص استفاده میشه، اینه که بقیه موارد اعانه بر اسم هم جائز هست، حالا یا از رای تعلیل که در بعضی از روایات اومده یا از رای عدم قول به فصل. نهایت چیزی که از این روایات به ملاحظه تعلیل یا به ذم عدم قول به فصل استفاده میشه اینه که در مواردی که ایجاد مقدمه از قبیل بیع عنب یا بیع خشب باشه، در این موارد مانعی نداره، اونی که استفاده میشه اینه. ولی و این در جایی هست که ایجاد مقدمه اقدام به تحقق حرام نباشه، سوق دادن دیگری نباشه، در جایی که مورد از موارد عدم انحصار باشه از این قبیله، میشه از این روایات این معنا رو استفاده کرد. ولی نمیشه از این روایات استفاده کرد جواز اعانه بر اسم حتی در جایی که مقدمه منحصره باشد و ایجاد مقدمه مصداق سوق دادن حرام به غیر باشه. این بله تنبیه اول. نکته دومی که به این بچه ثالث در ذیل این وجه ثالث باید اضافه بشه اینه که این روایاتی که در وجه ثالث که مرحوم آقای خویی استدلال کرده به روایات برای اثبات جواز اعانه بر اسم، به این اون روایاتی را که عنوان فرموده روایاتی در عنب و عصیر و در عنب و خشب و اینها بود دیگه، به این روایات اضافه میشه اون روایت موثقه بله ابن فضال که وارد شده بود در قضا دادن به کارگری که روزه نمیگیره، معصیت میکنه، از رای معصیت روزش رو میخوره، در اون روایت وارد شده بود که اطعم هم مانعی نداره، میتونی اطعام بکنی. اون روایت موثقه ابن فضال هم بنابر این که این موثقه ناظر به فرض اضطرار نباشه، ناظر به فرض اضطرار نباشه، کما این که صحیح همینه که این روایت را ناظر به فرض اضطرار ندونیم، چون عنوان وارد در او عنوان اضطرار نبود، عنوان حاجت بود. بنابر این که موثقه ابن فضال ناظر به فرض اضطرار نباشد کما هو صحیح علی ما تقدم، این روایت موثقه ابن فضال هم در کنار روایات بله در کنار روایات بیع العنب ممن یجل و خمرن قرار میگیره، این روایت هم اضافه میشه به اون روایت، منتها همونطور که قبلا هم توضیح داده شد مورد روایت ابن فضال جایی است که مقدمه منحصره نیست، در خود اون روایات بود که اگر من به اینها قضا ندهم اینا میروند پیش شخص دیگه‌ای کار میکنند و اونجا قضاشون رو میگیرند، اون شخص آخر به اینها قضا میده، میشه از موارد عدم انحصار. در مورد عدم انحصار، در موارد عدم انحصار این روایت ابن فضال هم دلالت بر جواز دارد، اما نسبت موارد انحصار دیگه دلالتی ندارد. این وجه سومی که در کلام مرحوم آقای خویی به او استدلال شده. وجه چهارم برای اثبات جواز اعانه بر اسم، تمسک به سیره قطعیه مستمره مؤمنین بر ارتکاب اعانه بر اسم، بر ایجاد مقدمه برای کار حرامی که از شخص آخر صادر میشه. این وجه چهارم در مصباح است که خب این سیره بر قائم شده است بر جواز. چطور سیره قائم بر جواز؟ ضرورت جواز المعامله مال کفار و غیر المبالین فی امر الدین من المسلمین به بیع طعام منهم ولو کان متنجسن، به اینکه غذا رو به اینها میفروشن، مسلمین مؤمنین غذا رو به کفار میفروشن ولو غذا رو به کفار میفروشن یا ظرف ها رو به کفار آریه میدن، هرچند این ظرف و این غذایی که فروخته شده به اینها اون وقتی که کافر میخورد این غذا را، این غذا میشه نجس و گوشت رو که بخواد بخوره باید تف بکنه، حتما نجس میشه دیگه، به خاطر تف و غیر تف اینها نجس میشه. چه کسی مقدمه اکل المتنجس را برای کافر فراهم کرده؟ مسلمین فراهم کرده، بار این که به حسب سیره ابایی از ارتکاب این جهاد ندارن. این یک مثال که در این مثال سیره بر ایجاد مقدمه حرام هست، بر عملی است که اون عمل مصداق اعانه بر اسم است. مثال دوم فرمودن تمکین و زوجه لزوج و وین علمت به عدم اختصالی عن الجنابه. خب اینجا زوجه تمکین بکنه نسبت به زوج ولو میداند که این زوج و بعد از نزدیکی غسل جنابت نمی کنه، معصیت می کنه و بدون غسل، اگر نمازی هم بخواد بخونه بدون غسل نماز بخونه، مبالاتی به اختصال من الجنابه نداره. خب اینجا چه کسی مقدمه این ارتکاب حرام را و ارتکاب معصیت را فراهم کرده؟ زوجه. پس این تمکین میشه از مصادیق اعانه بر اسم، و حالی این که به حسب سیره ابایی از انجام این کار ندارن. و ایزن مورد سوم، قامت سیرت القطعیه علی جواز تجارت تاجر و مسیر الحاج و زوار و اعطائهم از ضریبت المعینه للظلمه، برای رفت و آمد، برای حالا چه زیارت چه تجارت، در خیلی از موارد اینا مجبور میشن که از یه جای عبور بکنن به ظلمه، ضریبه مثلا اونایی که باجگیر هستند و اینها باج به اونها بدهن، نسبت با این که این از اظهر مصادیق اعانه بر اسم، باج دادن به اینها و کمک کردن به ظلمه از اظهر مصادیق اعانه بر اسم. خب در این موارد میبینیم که مؤمنین به راحتی این کارها را انجام میدن، ابایی از انجام این کار ندارن. مورد چهارم، غزت ضروره به جواز اجارت دواب و سفن و سیارات و تیارات من المسافرین مع العلم اجمالا به ان فیهم من یقصد فی رکوبه معصیه. خب اینها حیوانات را اجاره میدهند، مرکب را، مرکب حیوان را، یا کشتی یا ماشین تیاره امثال اینها را به مسافرین اجاره میدن، مسافر میبرن، و حال اینکه در بعضی از این موارد مسافرین قصد انجام دادن معصیت را دارن. چه کسی مقدمه تحقق معصیت از این مسافر را فراهم کرده است؟ همین شخصی که صاحب سفینه هست، صاحب دابه صاحب سیاره هست. مال علم اجمالا به ان فیه فیه من یقصر فی رکوبی معصیه. مورد پنجم قامت سیرت القطعیه علا جواب عقد الاندیه و المجالس، مجالس جشن، مجالس روزه برقرار می کنند. و حال این که در بعضی از این موارد اشخاصی که شرکت می کنند در این مجلس جشن یا در مجلس عزا مرتکب معصیت می شوند، غیبت بکنند، استهزا، دروغ، افترا یا بله نظر کل من الرجال و النساء الی ما لا یجوز النظر الی و غیرها من المعاصی. خب چه کسی مقدمه تحقق این معصیت را فراهم کرده؟ اون شخصی که مجلس را برگزار کرده، بانی مجلس. بار این که به حسب سیره مؤمنین و مسلمین این کار کار معمولی هست و کسی امتناعی از انجام این کار، ابایی از انجام این کار نداره. معلوم میشه که ایجاد مقدمه حرام جائز نیست. این استدلال به سیره است. این استدلال به سیره بر ایجاد مقدمه حرام بر اینکه مؤمنین انجام میدهند ایجاد مقدمه حرام را در کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و همینطور صاحب جواهر این استدلال اومده است که در مواردی بله در همین مثال اجاره مساکن، اجاره خانه ها، اجاره مراکز، بیع و طعام به کفار، از نظائر اینها همین مصادیق متعددی که می شود پیدا کرد در سیره مؤمنین و مسلمین بر ایجاد مقدمه حرام در کلمات مرحوم صاحب جواهر و در مفتاح الکلامه اومده. ولی مرحوم امام مناقشه کردن در استدلال به سیره برای اثبات جواز اعانه بر اثم در مکاسب محرمه جلد 1 صفحه 199 و تا 202 مناقشه کردن در استدلال به این سیره، که این مناقشه در حقیقت به سه وجه برمیگرده. وجه اول اینه که بعضی از مواردی که شما به عنوان سیره بر اعانه بر اسم به او استدلال کردید، اصلا در اون موارد مصداق اعانه بر اسم نیست، خارج از عنوان اعانه بر اسمه. چرا؟ به جهت اینکه در اون موارد اون شخصی که به قول شما عاصی هست، مرتکب اصلی جرم هست، او اعتقاد به حلیت داره. خب وقتی اعتقاد به حلیت داره، کار برای او جائز هست، کار حرامی نیست، مقدمه کار او هم مقدمه حرام حساب نمیشه. بعضی از مواردی که شما در سیره به او استدلال کردید از این قبیل هست. در بعضی از موارد سیره‌ای که شما ادعا کردید ناشی هست از بی‌مبالاتی افراد، و الا افراد با دارای مبالات چنین کارهایی را انجام نمیدهم. این مورد وجه ثانی. وجه ثالثش هم اینه که در بعضی از مواردی که شما ادعا کردید که سیره وجود دارد، سیره در اون موارد حجیت ندارد، چون مورد رد به وسیله روایات مستفیضه شده، مثل هم موارد کمک به ظالمین و اینها. پس در مجموع استدلال به سیره برای اثبات جواز اعانه بر اثم جائز نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.